ساعت 19 هفته شب است در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز دوشنبه 21 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر با 12 اکتبر 2020 میلادی است. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های مختلف که برای شما تدارک دیدیم، اما ابتدا همکارم رضا ولیزاده اینجاست تا آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
سلام، روز بخیر. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه از مرگ 272 بیمار طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داد که بیشترین میزان از زمان شیوع کرونا در ایران است.
متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، طی 24 ساعت گذشته 272 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 28816 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین از ابتلای بیش از 4000 نفر دیگر به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. تا کنون در مجموع ابتلای بیش از 500,000 نفر در ایران به کووید 19 تایید شده است. با وجود این، منابع مستقل آمار رسمی وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و بر این باورند تعداد واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. پیش از اعلام تازه‌ترین آمار، علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هشدار داد احتمال دارد موج تازه کرونا خیلی هولناکتر و عظیمتر و با دامنه عمیق‌تر از موج‌های قبلی باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای زالی گفت بررسی‌ها نشان داده که فاصله بین دوره‌های اوج در حال کوتاه شدن است و تا پایان فصل سرما باید در انتظار اوجگیری‌های کرونا بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه رفع تحریم تسلیحاتی ایران در روز 27 مهر ماه را شکست تاریخی آمریکا توصیف کرد.
مهمترین بود 27 مهر ماه ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران باور شکست مجدد ایالات متحده یک شکست تاریخی است.
ایالات متحده در تلاش برای تمدید این تحریم بود، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد با آن موافقت نکرد. در پی این مخالفت، واشنگتن اعلام کرد مکانیزم ماشه را فعال کرده و همه تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ایران بار دیگر اعمال شده است. سه کشور اروپایی در برجام اگرچه اقدامات آمریکا را نپذیرفتند، اما از رفع تحریم تسلیحاتی علیه تهران ابراز نگرانی کرده و می‌گویند در تلاش برای تمدید این تحریم هستند. روسیه و چین دو کشور دیگری که با ایران در برجام هستند از رفع تحریم تسلیحاتی استقبال کردند. غرب مسکو و پکن را متهم می‌کند که در پی فروش سلاح به ایران هستند. آمریکا می‌گوید ایران با ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه ثبات خاورمیانه را تحت شعاع قرار می‌دهد. مادر محمد موسوی‌زاده دانش آموز 11 ساله اهل بندر دیر بوشهر میگوید دلیل خودکشی فرزندش نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه شاد آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید گوشی بوده است. خبرگزاری رکنا روز دوشنبه فایل صوتی مصاحبه با مادر این دانش آموز را منتشر کرد که در آن میگوید خراب بودن گوشی باعث غم و غصه و خودکشی پسرش شد.
محمد داره گوشی میخواد. گوشیمون خراب بود، به صدا میرسون، یه عکس میگرفت، یه چی نمیگرفت، یه معلمش هم گفت.
بر اساس گزارش رکنا، این در حالی است که آموزش و پرورش تکذیبیه‌ای در مورد علت خودکشی محمد صادر و ادعا کرده بود که مدیر مدرسه محمد به او گوشی داده بوده است. معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت بیش از 40% دانش آموزان با نیازهای ویژه به شبکه آموزشی اینترنتی شبکه شاد دسترسی ندارند.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. مرگ 272 بیمار مبتلا به کووید 19 تنها در 24 ساعت گذشته. کرونا یک بار دیگر در ایران رکورد جدید ثبت کرد. مینو مهرز عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا گفته برخی بیماران مبتلا به ویروس کرونا حتی به بستری شدن هم نمی‌رسند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران هم گفته به نظر می رسد پیک سوم کرونا خیلی هولناکتر، عظیمتر و با دامنه عمیقتر از پیک های قبلی است. نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران روز یک شنبه برگزار شد. دو پرونده در این دادگاه رسیدگی شد. نخست پرونده شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی و شکایت نماینده دادستان از روزنامه شهروند و خودکشی محمد موسوی زاده دانش آموز 11 ساله در بوشهر. مادر او میگوید دلیل خودکشی نداشتن گوشی هوشمند است، اما آموزش و پرورش این موضوع را تکذیب میکند. درباره همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، پس ما رو همراهی کنید. همونطور که در خبرها شنیدید، تنها در 24 ساعت گذشته و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت 272 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و به این ترتیب شمار کل درگذشتگان بر اثر این ویروس در ایران به 28816 تن رسید. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر از طریق خط تلفن. بابک، چه خبرهای جدیدی در این زمینه هست؟
جدا از آمارهایی که اشاره کردی، یک رکورد تازه است حتی در آمارهای مورد تردید وزارت بهداشت. صحبت‌های دیگری است که در ساعت‌های اخیر منتشر شده، به ویژه اظهار نظری که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌های امروز خودش که در جمع نظامیان داشت، از راه دور البته به شیوه مرسوم به خاطر همین همه‌گیری کرونا، اونجا آقای خامنه‌ای انتقاد کرده از انجام برخی سفرها و گفته جلوی بعضی از سفرها باید گرفته بشه و گفته که گاهی بعضی از سفرها موجب میشه که شیوع بی‌محابا و بدون قابلیت کنترل انجام بگیره، که اونو مایه تأسف دونسته. در واقع آقای خامنه‌ای در کنار نظریه‌ای میتونیم بگیم قرار گرفته که این موج سومی که به گفته خود در همین مقدمه آقای زالی گفته که به نظر میرسه که خیلی عمیق‌تر و دامنه‌دارتر از موج‌های قبلی هست، رو مربوط به سفرهای تعطیلات گذشته میدونن. در این روزهای اخیر دو عامل اصلی مطرح شده درباره شدت گرفتن موج سوم بیماری کووید 19 در ایران. یکی انجام سفرهاست که اینطور که آقای خامنه‌ای صحبت کرده به نظر او هم در کنار این نظریه قرار گرفته، و یکی دیگر برگزاری مراسم‌های مذهبی ایام محرم هست که حتی در اربعین هم همچنان قرار داریم. اون رو به عنوان یکی از عوامل دیگر این شدت گرفتن همه‌گیری عنوان میکنن. حالا عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران در واقع داره سفرها رو محکوم میکنه. باید اشاره بکنیم به صحبت مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا که ورای این صحبت‌های مختلف هشدارهای خیلی شدیدی رو داد امروز صبح در گفتگو با خبرگزاری ایسنا و گفت که تخت خالی برای بستری مبتلایان جدید وجود نداره. پیش بینی کرده که میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید 19 افزایش پیدا خواهد کرد. بیمارانی حتی فرصت بستری شدن هم پیدا نمی کنند در بیمارستان ها و در واقع یک تایید خیلی محکمی هست از اینکه ظرفیت بیمارستانی ایران برای مواجهه با دور سوم بیماری کووید 19 در واقع تکمیل شده و اینها همه تایید کننده گزارش‌های پیشین هست درباره کمبود تخت در بیمارستان‌ها. خود خانم سیمالاری و سخنگوی وزارت بهداشت امروز تایید کرد که با افزایش بی سابقه موارد ابتلا، بستری و مرگ و میر کرونا روبرو هستیم و گفته که وضعیت فعلی در کشور رو مشابه در واقع نوع دیگری از صحبت آقای خامنه‌ای نتیجه سهل‌انگاری و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی دونسته. باید اشاره بکنیم که بر مبنای آمارهای رسمی حالا در واقع 500,000 نفر از جمعیت ایران مبتلایان بیماری کووید 19 از ابتدای همه‌گیری محسوب میشن، با اون تردیدهایی که وجود داره اگه بخوایم میزان 2-3 برابری که مرسوم هست درباره آمارهای رسمی وزارت بهداشت، کارشناسان میگن باید در نظر بگیریم و حتی برخی از همین اعضای ستاد مقابله با کرونا باید رقم رو حالا در حدود 1-1.5 میلیون هم برآورد کنیم.
بابک، خیلی فرصت کوتاه هست، یک نگاهی هم بندازیم به آمار جهانی.
آمار جهانی در واقع در حال نزدیک شدن هستیم به رقم 38 میلیون نفر مبتلای کل و در کنارش موضوع نگاه ها معطوف به اروپا هست و شدت گرفتن دوباره همه‌گیری در کشورهای مختلف اروپایی که اینجا صحبت از اینه که موج دوم حالا در اوج خودش قرار داره در برخی کشورها مثل فرانسه، مثل جمهوری چک، مثل هلند و نگرانی ها داره بیشتر معطوف به این میشه که شدت گرفتن فصل سرما آیا باعث خواهد شد که محدودیت های بیشتری در این کشورها رقم بخوره برای کنترل بیشتر این بیماری یا نه.
بسیار سپاسگزارم بابک غفوری آذر و از شما هم ممنون هستم که با ما همراه هستید. در مجله شامگاهی رادیو فردا برمیگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما پس از انتشار خبر خودکشی محمد موسوی زاده دانش آموز 11 ساله در بوشهر، مادر او در گفتگویی با خبرگزاری رکنا اعلام کرد که دلیل خودکشی فرزند او نداشتن گوشی همراه هوشمند بوده. او گفته محمد گوشی می‌خواست و مدیر مدرسه به او و دو دانش آموز دیگر وعده داده بود که گوشی موبایل برایشان تهیه کند، اما این وعده عملی نشد. با این وجود آموزش و پرورش در بوشهر موضوع خودکشی این دانش آموز به دلیل گوشی موبایل را تکذیب کرده. گفتگویی داشتم با حامد فرمند، فعال حقوق کودک ساکن واشنگتن، و درباره وقوع چنین پدیده‌هایی از او پرسیدم.
کلاً پدیده‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی که در ایران داره اتفاق می‌افته، به شکل‌های مختلف مسئله اعتیاد در نوجوانان و کودکان رو داریم، در مسئله تجاوز رو داریم، مسئله الان هم این موضوع خاص که موضوع تازه هم نیست بحث خودکشی رو هم داره. این مسائل متاسفانه توسط حکومت چون به رسمیت شناخته نمیشن و نسبت بهشون تلاش میشه تا نادیده گرفته بشن و احیانا کسانی که درست بهشون صحبت میکنن رو تحت تعقیب قرار بدن، به این دلیل ما مطالعات کمتری نسبت به این موضوعات داریم، در سطح جامعه و رسانه ها کمتر بهشون پرداخته میشه، بنابراین شناخت دقیقی هم نسبت بهشون نیست. اما اساسا ما موضوع خودکشی در دنیا، موضوع خودکشی نوجوانان و کودکان یکی از موضوعاتی است که با جدیت بهش برخورد میشه. شما وقتی جستجو میکنید نهادهای مختلف مدنی وجود دارن در کشورهای مختلف که این موضوع براشون با حساسیت دنبال میشه و نشانه های بروزش رو و دلایلش رو مطرح میکنن در سطح ساده ای که خانواده ها بتونن این رو بشناسن، جامعه بتونه بشناسه و مراقبت بکنه. این یک موضوع مهم از این جهت که ما میگم چون این شناخته وجود نداره، چون این خبرهای فاجعه آمیزی که میشنویم شوک میشیم که خب چرا و چه اتفاقی افتاده. و خب خود این انگ خودکشی و خود این بحثایی که در این موارد از جمله مورد اخیر این کودک 11 ساله که پیش میاد و برای پوشاندن خبر تکذیب اتفاق میفته باعث میشه که خب ما اطلاعات کمتری هم داشته باشیم که چه عوامل دیگر مثلا روانشناختی در مورد اون خانواده یا اون کودک وجود داشته، چه عوامل اقتصادی اجتماعی در موردشون وجود داشته، چه چیزهایی رو اون کودک تجربه کرده تا رسیده به این نقطه که جان خودش رو بگیره. موضوع دیگر این هستش که عمدتاً حالا اونقدر که من میدونم اونقدر که اطلاعات ما نشون میده اینه که اغلب این خودکشی ها در یعنی مناطقی که با نرخ بالای خودکشی در از جمله کودکان مواجه بودند و هستند مناطق با محرومیت های بالا در دسترس های محدود به منابع حالا مالی و توسعه‌ای هستند که خب این خودش یک ارتباطی رو برقرار میکنه بین خودکشی و عوامل بیرونی.
شما فکر میکنید که جامعه چه کارهایی رو باید انجام بده و چطور باید روبرو بشه با همچین پدیده هایی به ویژه حکومت؟
ما در وهله اول نیازمند این هستیم که این پدیده ها رو از حالت انگ در بیاریم و به عنوان یک پدیده های لازم توجه در نظرشون بگیریم که این یک قدم ما رو نزدیک میکنه به این که اینها رو بشناسیم، دلایلش رو بشناسیم، دلایلش رو ارزیابی بکنیم و بعد امکانات حمایتی فراهم بکنیم. نهادهای مدنی بتونن فعالیت جدی تو این زمینه ها داشته باشن، نهادهای دانشگاهی و علمی بتونن مطالعات دقیق داشته باشن، کارشناسان روانشناسی روانشناسان و روانپزشکان بتونن تو این زمینه مداخلات جدی داشته باشن. خب اغلب این اتفاقات در شکل‌های برای کسانی میفته که با محرومیت و صبر دست و پنجه نرم می‌کنن، غیر از مسئله خود اون انگی که همچنان متأسفانه راجع به مراجعه به روانشناسان و روانپزشکان وجود داره، موضوع فقر و دسترسی نداشتن به متخصصین و همچنین دسترسی نداشتن به منابع تامین اون رو باید در نظر بگیریم. خب ما باید بتونیم احیانا متخصصانی داشته باشیم که حاضر باشن توی این شرایط مداخله بکنن و حمایت‌های جدی بکنن. ما نیاز داریم که مطالب کارشناسی و تخصصی مناسب برای عموم تولید بکنیم، علاوه بر نوشتن این خبرها، پوشش دادن خبری راجع به این موضوعات و حرف زدن راجع بهشون. نیاز داریم که بیشتر از این بشناسیم که یک احیانا فردی که ممکنه علائمی رو از خودش بروز بده قبل از خودکشی، اینها چه میتونه باشه و بعدش چه اقداماتی میشه کرد برای اینکه این اتفاق نیفته، اگر احیانا این اتفاق افتاد برای خانواده ها چه کمک‌هایی میشه کرد. اینها موضوعاتی است که باید توسط حالا به نوعی متخصصین روش کار بشه و توسط رسانه ها چه داخل و چه خارج از ایران روشون کار بشه. خب به هر حال نمیدونم چقدر حرف های مراجع به حکومت و وظایفش که بدیهی ترین وظایفش هست میتونه موثر باشه. به هر حال در پاسخ به سوال شما این که خب حکومت به جای پوشاندن و پنهان کردن آمار و آسیب های اجتماعی نیازمند این هستش که اونها رو به رسمیت بشناسه و برای رفعشون آدم های اجرایی برداره. مشخصا راجع به شرایط کرونا، فشارهای روانی که کرونا میاره، فشارهای روانی که فقر بیشتر ناشی از این شرایط به خانواده ها تحمیل میکنه و فشارهای روانی که مدرسه به صورت عمومی سیستم آموزشی ما داره میاره و بعدش این شرایط نابرابری که سیستم نظام آموزشی بعد از کرونا به خانواده ها تحمیل کرده، در مورد اینها بارها نوشتن، بارها گفتن، در ما خود متاسفانه نسبت بهش توجه جدی وجود نداره و این فجایع هم میتونه ناشی از این شرایط اتفاق بیفته و تعدادش بیشتر بشه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با حامد فرمند، فعال حقوق کودک ساکن واشنگتن. اما نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران روز یکشنبه 20 مهر ماه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران با رسیدگی به 2 پرونده برگزار شد. رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی نماینده مجلس و شکایت نماینده دادستان از روزنامه شهروند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
خبر برگزاری اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی امروز دوشنبه، یک روز پس از برگزاری دادگاه منتشر شد. این جلسه روز یکشنبه 20 مهر در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان برگزار شده و متهم اولین پرونده آن علیرضا زاکانی رئیس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. به گفته احمد مومنی سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در این جلسه شکایت وزارت اطلاعات بابت مصاحبه آقای زاکانی روحانی با یک برنامه تلویزیونی بررسی شده و به گفته آقای مؤمنی راد پس از طرح سخنان شاکی و متهم اعضای هیئت منصفه با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند. آقای زاکانی مرداد سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مأمور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است ریشتان را می‌کنم. پس از این مصاحبه وزارت اطلاعات این سخنان را خلاف دانست و گفت آقای زاکانی به دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا تحت تعقیب قرار گرفت. بر اساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نفی انتخاب شرایط اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این همه در برگزاری اولین جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران، رسانه‌ها روز گذشته حضور نداشتند و این خبر با یک روز تأخیر بامداد دوشنبه منتشر شد. قانون برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی اردیبهشت 95 در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادات دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامعه نبودن آن به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. به موجب ماده 1 این قانون، جرم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد. تشخیص سیاسی بودن جرم نیز در این قانون بر عهده دادسرا یا دادگاهی گذاشته شده که پرونده متهم در آن مطرح است. ضمن آنکه اگر متهم نسبت به غیر سیاسی بودن جرم اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض همان دادسرای رسیدگی کننده به پرونده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را امنیتی تلقی می‌کنند. همچنین بر اساس ماده 2 این قانون، توهین به رؤسای قوای سگانه، جرایم انتخاباتی و نشر اکاذیب از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد: من هم در همین رابطه گفتگوی داشتم با نعمت احمدی، وکیل دادگستری، و ابتدا از او پرسیدم چه شد که ضرورت برگزاری دادگاه جرم سیاسی احساس شد.
ما قانون تشکیل دادگاه جرم سیاسی رو تصویب کردیم، یعنی در کدوم دادگاه باشه، با کدوم هیئت منصفه باشه و متهم که داره محاکمه میشه چه تفاوتی با متهم امنیتی و عادی داره و اگر محکوم شد در زندان چجوری نگهداری بشه، در کجا نگهداری بشه. اما راجع به این که برای اتهامات متهمین سیاسی قانون جداگانه‌ای داشته باشیم، نه، قانونی ما نداره. فقط میان میگن انگیزه فردی که مرتکب این جرم شده از منظر دادسرا انگیزه اصلاح گرایانه داشته، لذا ما امتیازاتی از نظر دادگاه، یعنی دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و متعاقبش اگر محکوم شد در زندان در بندی جداگانه که انفرادی الزاماً نداشته باشه در دوره بازداشت و لباس زندانی نپوشه و تلویزیون و رسانه ها در اختیارش باشه، ولی اگر اتهامی که متوجه شده مثلا نشر اکاذیب، تفاوتی با نشر اکاذیبی که یک متهم امنیتی یا یک متهم عادی به اون تفهیم اتهام میشه، ماده استنادیش تفاوتی نداره. از این منظر ما برای جرم سیاسی، اتهامات سیاسی، ما قانون مستقل و جداگانه‌ای تصویب نکردیم و نداریم. به همون دو قانون، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی در بخش تعذیرات جرم امنیتی احاله میدیم. این یه نکته ظریفیه که باید بهش توجه کرد. فقط الان دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی تشکیل شده و قانونگذار هیچ تفاوتی بین یک متهم امنیتی و یک متهم سیاسی از نظر به اصطلاح تطبیق عنوان اتهامی با قوانین موجود قائل نشده.
آقای احمدی، نخستین دادگاه جرم سیاسی روز یکشنبه 20 مهر ماه برگزار شد. ارزیابی شما از این دادگاه چه هست؟
من چون در دادگاه حضور نداشتم و اصلا واقعا نمیدونم در دادگاه چه گذشت، چون من خودمم یک کفرخواست جرم سیاسی رو دارم و همین اتهامی که آیزاکانی داشته نشه اکازید رو من با شکایت بازدی کل کشور دارم، کفرخواست دارم صادر شده به رئیس 18 آبان ماه در همین دادگاه شعبه ششم متصدی آقای قاضی محمدی کشکولی اتهام هم رسیدگی میشه و فلواقع هم نمیدونم که آیا هیئت منصفه جرائم سیاسی با هیئت منصفه مطبوعاتی ترکیبشون مستقل بود، جدا بود یا نبود.
دو پرونده در این جلسه بررسی شد، یکیش آقای علیرضا زاکانی بود رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که ایشون تبرئه شد و دومی هم مربوط میشد به شکایت نماینده دادستان از روزنامه شهروند که در این پرونده مدیر مسئول شهروند مجرم شناخته شد. اما حالا به هر حال با توجه به شکل برگزاری دادگاه
همینجا رو باید در نظر بگیریم، قانون حاکم بر روزنامه ها قانون حضورتون از کنم مطبوعاته و روزنامه ها نمیتونن به عنوان متهم سیاسی رو تحت تعقیب قرار بدن، چون روزنامه عنوان مدیر مسئول یک روزنامه اگر عمل کرده در روزنامهش باشه که قانون مطبوعات برش حاکمه. حالا چون صحبت آقای زاکانی که من چند طور اتهامی که متوجه من هست در روزنامه آرمان چاپ شده، هم خبرنگار روزنامه آرمان تحت تعقیب قرار گرفته، هم مدیر مسئول روزنامه آرمان و هم من، و خب طبیعی است من به عنوان کسی که مصاحبه بام شده اتهامم سیاسی است، آقای زاکانی هم به همین شکل مدیر مسئول اون داد که اتهامش سیاسی نیست، اتهامش مطبوعاتیه.
با توجه به شکل برگزاری این دادگاه فکر میکنید چشم اندازی وجود داره که چون این دادگاه‌هایی بتونه سالم و عادلانه پیش بره؟
ببینید دادگاه هیچ موقع در هیچ متن قانونی نیومده که عادلانه رسیدگی گفته احقاق فصل خصومت بکنن. دادگاه فصل خصومت میکنه و ما 40 سال درگیر این مطلب بودیم که به هر حال در یک کشوری که همه امورش سیاسی، همه صحبتش سیاسی، نرزون میشه سیاسی، چطوری فعال سیاسی نداریم در حوزه‌های مختلف و این افرادی که تحت تعقیب بعدن قرار میگیرن و در رزومه‌شون مراجع به اصطلاح عناوین و پست های سیاسی رو داشتن مثل آقای مهندس بهزاد ندوی، آقای مصطفی تایزاده، محسن آرمی و افراد زیادی، خب این افراد پست های حساسی داشتن تا وزارت، وکالت، نایب رئیسی مجلس. جامعه حقوقی از این ناراحت بود که این افراد رو به عنوان متهمین امنیتی تحت تعقیب قرار بدن و بعدن با لباس زندان و به اون چیزی که با دیگر متهمین برخورد میکنن، مثلا آقای رئیس مجلس یا وزیر سابق رو بیاریم و در دادگاه انقلاب محاکمش کنیم بدون حضور هیئت منصفه. خب یک گام به پیشه. حالا که به این نتیجه رسیدیم بعد از 40 سال، به باور من چشم‌اندازی روشن‌تر از سابق داره، چون اگر که من بعد افرادی که فعال سیاسی هستند، فعال اجتماعی هستند، به هر حال منتقدن اما مخرب نیستن و قصد نقد رو دارن، قصد تخریب رو ندارن، از این امتیاز برخوردارن که عملکردشون در مرعا و منظر روح جامعه یعنی هیئت منصفه قرار داده بشه. اون هیئت منصفه آیا به عنوان روح جامعه عمل این فعال رو مجرمانه تلقی میکنه یا نه؟ این یک کلام بود.
گفتگوی من بود با نعمت احمدی، وکیل دادگستری، درباره دادگاه جرم سیاسی و ضرورت برگزاری آن. اما در آلمان یک حرکت نمادین شکل گرفته. در این حرکت نمادین که برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران از شنبه شروع شده، تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز نصب شده. حرکتی که از سوی نهادی به نام فروم دموکراتیک ایرانیان شکل گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
به انگیزه 18 سالگرد روز جهانی علیه مجازات اعدام، شنبه این هفته از سوی ایرانی ها همزمان در 33 شهر و پایتخت اروپا و آمریکای شمالی تظاهراتی برگزار شد. همپای این حرکت ها برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم طی مراسمی از سوی نهادی با نام فروم دموکراتیک ایرانیان در شهر ماینز آلمان از تصویر بزرگ نسرین ستوده به ابعاد 2 متر در 3 متر در برابر تئاتر مرکزی این شهر پرده برداری شد. در گوشه ای از این تصویر جمله ای به زبان آلمانی به چشم می خورد که برگردان فارسیان از این قرار است: برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران گام های عملی بردارید. این تصویر بزرگ از نسرین ستوده در مکانی نصب شده که همه روزه هزاران نفر در حال رفت آمدند. این تصویر تا شنبه آینده در معرض دید همگان قرار خواهد داشت. در مراسم پرده برداری از تصویر بزرگ نسرین ستوده در شهر ماینز آلمان، همسرش رضا خندان هم در یک پیام تلفنی ابراز امیدواری کرد که این گونه حرکت ها راه را برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران هموار کند. در پایان این مراسم بهروز اسدی، یکی از برگزار کنندگان این حرکت، اینطور به رادیو فردا گفت:
در مورد زندانیان سیاسی که الان در زندانهای ایران به سر می‌برند، من جمله خانم نسرین ستوده، سعی کردیم که صدای اونها باشیم و در دفاع از مبارزات آنها و برای آزادی آنها صداشون رو به گوش دیگران برسونیم و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و سمبل اونها خانم نسرین ستوده شدیم، زیرا که خانم نسرین ستوده در این دوران با اعتصاب غذایی که انجام دادن و فشاری که آوردن و خواستی که دارن بایستی که تمام زندانیان سیاسی آزاد بشن، خواستی است به حق و ما از این خواست بدون هیچ گونه قید شرطی دفاع بکنیم. برای اینکه بتونیم این کار رو مستمر انجام بدیم، ما یک تصویر خانم نسرین ستوده به مدت 1 هفته در جلوی تئاتر مرکزی شهر ماینز نصب کردیم که افکار عمومی، شهروندایی که میان رد میشن، ببینن چه در زندانهای ایران میگذره. این تصویر بزرگ از خانم نسرین ستوده، بزرگیش 3 متر در 2 متر هستش که ما اینو روی یک پایه نصب کردیم به امید اینکه مسئله زندانیان سیاسی در ایران و آزادی زندانیان سیاسی به مثابه یک خواست عمومی مطرح بشه.
تصویر بزرگ نسرین ستوده در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز آلمان در حالی نصب شده که 1 ماه است کمپین و کارزاری اینترنتی برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران از سوی گروهی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی و خارجی راه اندازی شده. همزمان با این کارزار 1 ماه پیش هم قانون قضات آلمان به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیر نسرین ستوده در دفاع از حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون در کشورش جایزه امسال خود را به این وکیل زندانی اهدا کرد. خانم ستوده در 9 مهر ماه جاری نیز یکی از 4 شخصیتی بود که برنده جایزه نوبل آلترناتیو شد. این جایزه همه ساله به چهره‌های سرشناسی در دنیا اعطا می شود که برای برقراری دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند. ارزش مادی این جایزه نزدیک به 110,000 دلار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دارد و علاقه‌مند به فرهنگ و موسیقی کردی است. فعال مدنی 29 ساله اهل سنندج که بیشتر فعالیت‌هایش فرهنگی بوده، اما حالا سایه سنگین حکم 10 سال زندان بالای سر اوست. نامش زهرا محمدی است. خانواده‌اش او را زارا صدا می‌زنند. او مدرس زبان کردی است و از بنیانگذاران انجمن نوژین، انجمنی فرهنگی اجتماعی با مجوز رسمی از دولت. او در سال 1390 این انجمن را پایه‌گذاری کرد تا به علاقمندان زبان کردی بیاموزد، تا جوانان تشنه دانستن را دور هم جمع کند برای کتابخوانی و بحث‌های ادبی و فرهنگی. اما دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فعالیت‌های او را جرم تشخیص داد. زهرا محمدی دوم خرداد ماه سال 98 بازداشت شد. بیش از 6 ماه زندانی بود تا اینکه در آذر ماه 98 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. جلسه محاکمه‌اش 2 ماه بعد در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و قاضی سعیدی او را محکوم کرد. 10 سال زندان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت عنوان اتهامی تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. 10 سال زندان برای این فعال مدنی که جمع‌آوری و ارسال کمک برای سیل زدگان استان لرستان و زلزله زدگان کرمانشاه از دیگر فعالیت‌های سال‌های اخیر اوست. افزایش بیکاری، اعتیاد و خودکشی در میان جوانان از دیگر دغدغه‌های این زن جوان است که در سال‌های اخیر همواره در راه اطلاع رسانی در این باره فعال بوده. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی که دادگاه آنها را مصادیق اتهامی امنیتی برای او دانست و حالا زهرا محمدی و همسرش منتظر حکم قاضی دادگاه تجدید نظرند، حکمی که سرنوشت سالهای پیش روی آنان را تعیین خواهد کرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، نینده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا، ساعت 19:36 هست. ما شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران روز یک شنبه 20 مهر اعلام کردند حملات به اهداف آمریکایی را متوقف کردند، مشروط به اینکه بغداد یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق ارائه کند. محمد موه، سخنگوی گروه کتایب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی شیعه، به خبرگزاری رویترز گفته است که گروه‌های یاد شده پیشنهاد آتش بس مشروط ارائه دادند، اما اگر آمریکا بر ماندن نیروهای نظامی خود در عراق اصرار کند، حملات به آنها با شدت بیشتری از سر گرفته خواهد شد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. ایلیا، پیش از این بسیاری از گروه‌ها دست داشتن در حملات رو رد می‌کردن، الان چه شد که تصمیم به توقف مشروط گرفته شد؟
در سپیده به نظر میرسه فشارهایی که وارد اومد بر این گروه ها، خب به هر حال یک عملیاتی هم آغاز شده به فرماندهی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برای به گفته اون جمع کردن اسلحه پراکنده و غیر منضبط، خب به علاوه رایزنی های سیاسی که در داخل عراق شاهد اون هستیم، باعث این تصمیم شد. خیلی از گروه ها رد میکردن دست داشتن در حملات را، اما همینطور که اشاره کردی، محمد محی سخنگوی کتاب حزب الله خبرگزاری رویترز گفت گروهایی که اونها رو مقاومت مخالف ایالات متحده نامید به تعلیق در میارن حملات رو، تا زمانی که جدول زمانبندی شده برای خروج نیروهای آمریکایی وضع بشه، و همچنین تهدید کرده، گفته اگر این اتفاق نیفته با تمام اسلحه در اختیار این حملات از سر گرفته خواهد شد.
دولت عراق چه موضعی گرفته در برابر این تحولات؟
دولت عراق در حقیقت بسیار نگران هست. پیده وزیر امور خارجه عراق گفته دولت از تصمیم اولیه آمریکا برای خروج دیپلماتیک از بغداد خوشنود نیست، زیرا احتمال داره اگر آمریکا همچین اقدام بکنه، بقیه کشورها هم همچین تصمیمی بگیرن و خارج بشن، خارج بکنن نمایندگی‌های دیپلماتیکشون رو از بغداد، و این برای عراق نگران کننده است. گفته این اقدام هم یک پیام اجتماعی اشتباهی به گروه‌های تندرو میرسونه. این گروه‌ها فکر می‌کنن با بمب‌گذاری و حمله از این به بعد خواهند تونست به اهداف سیاسی خودشون برسن. البته به این نکته هم اشاره کرده که این حملات حمله به دولت عراق است، به خاطر اینکه دولت عراق مسئول حمایت از نهادهای دیپلماتیک خارجی است و گفته عراق الان گرفتار یک واقعیت است و اون تنش میان آمریکا و ایران.
ایلیا، پیشتر آمریکا گفته بود که قصد خروج نیروهاش از عراق رو داره، اما حملات ادامه پیدا کرد. چه شد پس؟
خیلی از نیروها رو اتفاقا آمریکا خارج کرده. طی ماه‌های گذشته به حداقل رسیده تعداد نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین در سفری که نخست وزیر عراق به آمریکا داشت، آقای ترامپ و همچنین آقای الکاظمی صحبت کردن از توافقی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق. اما به نظر میرسه مسائل فراتر از اینها باشه. هم مسئله به تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا برمیگرده، این گروه‌ها تحت حمایت ایران هستن به هر حال، هم مسئله اتفاقاتی که داخل عراق الان هستیم، فشارهایی هست بر گروه‌های شبه نظامی و فشارهایی هست برای انتخابات پارلمانی زود هنگام در عراق. همه اینها باعث میشه این گروه‌ها بخوان تحرکاتی از خودشون نشون بدن تا حتی به گفته مسئولان عراقی اراده سیاسی خودشون رو از راه این تحرکات نظامی به کرسی بنشونن.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود و توضیحاتی که داد درباره شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران که اعلام کردن حملات به اهداف آمریکایی‌ها رو مشروط متوقف کردن.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نیروهای امنیتی بلاروس روز یکشنبه 20 مهر در یکی از خشونت‌آمیزترین برخوردهای خود با اعتراضات هفته‌های اخیر در مینسک بیش از 400 نفر از جمله دست کم 40 روزنامه نگار را در این شهر و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت کردند. گزارش محمد زرقامی را بشنوید.
بیستم مهر ماه در تقویم بلاروس یکی از خشونت آمیزترین روزهای این کشور بود. فقط در یک روز نیروهای پلیس بیش از 400 معترض را در مینسک پایتخت بلاروس بازداشت کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از استفاده پلیس ضد شورش از ماشین‌های آبپاش، نارنجک صوتی و گاز اشک‌آور در خیابان‌های مرکزی علیه معترضان خبر داده است. دولت الکساندر لوکاشنکو دست کم 40 روزنامه‌نگار را هم در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت کرده است. اعتراض‌های روز یک شنبه به فاصله کوتاهی از دیدار الکساندر لوکاشنکو با رهبران معترضان در زندان صورت می‌گیرد. گفته شده است که محتوای این دیدار بحث اصلاح قانون اساسی بلاروس بوده است. اگر به عکس منتشر شده از این دیدار نگاهی بیندازیم، آقای لوکاشنکو را در پشت میزی می‌بینیم که زندانیان اعتراض‌های اخیر حضور دارند، اما تصویر یک نفر آشناتر از هم است. رقیب بانکدار او در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری اخیر این کشور، ویکتور باباریکا. در این عکس لیلیا ولاسوا، وکیل و عضو شورای هماهنگی اپوزیسیون، و ویتالی شکلیاروف، تحلیلگر سیاسی بلاروسی آمریکایی هم حضور دارند. سوتلانا تیخانوفسکایا، رقیب دیگر الکساندر لوکاشنکو که پس از انتخابات مجبور شد به لیتوانی بگریزد، در واکنش به این اقدام آقای لوکاشنکو از اینکه او این بار نفس وجود زندانی سیاسی در این کشور را قبول کرده ابراز خوشبینی کرده، اما گفته است شما نمیتوانید در سلولهای زندان با کسی گفتگو کنید. جدای از اینکه برخی رهبران مخالف دولت آقای لوکاشنکو اقدام او در دیدار با گروهی از رهبران مخالف زندانی را نشانه ضعف او دانستند، آمریکا و واشنگتن بلاروس و دولت مستقر را به اتهام تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان تحریم کردند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تازه ترین موضع‌گیری پس از یک شنبه خشونتبار مینسک از پیگیری تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌ها خبر داد و گفت که اعضای اتحادیه درباره آینده تعامل دیپلماتیک با مینسک بحث خواهند کرد. بلاروس از دو ماه قبل و در پی انتخابات ریاست جمهوری که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز آن نامید، صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بوده است. معترضان آقای لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند و خواستار کنارگیری او از قدرت پس از 26 سال هستند.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود درباره آخرین تحولات در بلاروس. در همین مورد یا در مورد اخبار و گزارش‌های دیگر میتونید با سر زدن به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com در جریان آخرین ها قرار بگیرید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما به تلگرام رادیو فردا یا اینستاگرام ما بپیوندید. در تلگرام فراموش نکنید که میتونید از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید. از همراهیتون با من سپیده بهکام و رادیو فردا سپاسگزارم.